أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلغى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادغ إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. این بخش پایانی سوره مبارکه قصص است که منزله جمع‌بندی و نتیجه گیری معارف این سوره است. آیه 84 که فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، برخی ها گفتند که بعضی از حسنات خیر منها ندارند، بالاتر از خود ندارند. مثلا حسنه توحید بالاتر از خود ندارد. بالاتر از حسنه توحید دیگه چه چیز هست؟ پاسخش این است که بالاتر از ذات اقدس اله چیزی نیست، مثل خدای سبحان چیزی نیست، اما موحد بودن، توحید داشتن یک عقیده است، یک وصفی است برای یک انسان مکلف. این وصف که خود این شخص دارد، هر اندازه که او زحمت علمی و عملی کشید پاداشش بیش از اون است. سخن در این نیست که بالاتر از حقیقت توحید چیزی هست یا نه، سخن در این است که بالاتر از وصف و علم این آقا چیزی هست، بهتر از این را خدای سبحان بو عطا میکنه. خب این سوره مبارکه قصص از قصه وجود مبارکه موسی کریم در چند مقطع شروع شد. محرومیت وجود مبارکه موسی کریم در یکی از مقاطع زندگی، تلاش و کوشش ایشون در مقطع دیگر، برخورد ایشون با فرعونی که داعی شرک داشت در مقطع دیگر، مبارزات نفسگیر اون حضرت با فرعون و ملأ فرعون در مقطع دیگر، مبارزاتش با قارون که بقا علیهم در مقطع دیگر، سرانجام اونها به هلاکت رسیدن و موسی کریم سلام الله علیه پیروز شد و قوم مستضعف او نجات پیدا کردند. این قصه مبسوط که در سوره مبارکه قصص بخش مهمش آمده، درباره وجود مبارک پیغمبر هم مطرح است. فرمود شما الان در مکه هستید، وجود مبارک موسی کریم هم در مصر بود، اما در اثر فشاری که بر اون حضرت آوردن ناچار شد از مصر فاصله بگیرد، بعد مقتدرن به مصر برگردد. شما هم یه همچه روزگاری دارید، از مکه خارج می شوید به عنوان هجرت، بعد مقتدرن به مکه بر می گردید. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. این ان الذی فرض علیک القرآن یه جمله است که در وسط ذکر شده به منزله تعلیل است، یعنی همون خدایی که این حقیقت قرآن را به شما داد و شما فکر نمی کردید به مقام وحی و نبوت و رسالت و خلافت الهی برسید، همون خدا شما را می تواند دوباره به مکه برگرداند مقتدرن. این سوره قصص در مکه نازل شد. در زمان نزول این سوره وجود مبارک حضرت در مکه بود. اما اینکه فرمود الی معادن شما را دوباره برمیگرداند، یعنی شبیه قصه حضرت موسی کریم است که موسی سلام الله در مصر بود، رنجهای فراوانی بر اون حضرت تحمیل شد، همه را با حل تحمل کرد، از مصر بیرون رفت ولی مقتدران به مصر برگشتن قوم او، ولو خود حضرت ممکن است در اون تیه رحلت کرده باشد. این الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادن. برخی ها خواستن بگوین این معاد همون معاد مصطلح هست، یعنی بعد الموت به معاد برمیگردید. اون حق است، در آیات فراوانی هم به اون مطلب اشاره شده، ولی مناسب با این قسمت نیست. این تنویل معادن هم این تنکیرش برای تفخیم و تعظیم است که به یک نحو خاصی به معاد برمیگردی، که مقتدرن به معاد برمیگردی، فاتحن به معاد برمیگردی. همون حرفی که وجود مبارک موسی کریم به ملأ فرعون زد که ربی اعلم به من جاء بالهدا، اینجا هم وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد بگوید که ربی اعلم من جاء بالهدا. و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم مأمور شد بگوید که ربی به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، اینجا هم ذات اقدس اله به اون حضرت می فرماید فلا تکونن ظهیرا للکافرین. این هماوایی و اشتراک در معارف و در اخلاق و در عمل کاملا مشهود است. در جریان قرآن که فرمود ان الذی فرض علیک القرآن، این رو بازتر ذکر فرمود، فرمود بین که و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، شما هیچ فکر نمی کردی که پیامبر بشی. خب این رحمت الهی بود، این عنایت الهی بود. الانم به حسب ظاهر هیچ فکر نمی کنید که شما بر این صنادید قریش پیروز بشید، همه اینها از بین بروند و اونها که موندن تسلیم بشوند، یا مسلم بشوند یا مستسلم، مکه با همه عظمت در اختیار شما قرار بگیرد. هیچ فکر نمی کنید بگید. خب بنابراین به ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. درست است که این شبیه اون آیات فراوانی است که در همین سوره مبارکه قصص گذشت که خدای سبحان وجود مبارک پیامبر می‌فرماید تو در اون صحنه نبودی، و ما کنت به جانب الغربی، و ما کنت به جانب تو، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم، در سوره آل عمران درباره هست مریم. و اون تو در فرون صحنه نبودی، ولی قصه همینه. اما اینجا که فرمود ما کنت ترجو، تنها ناظر به اخبار به غیب نیست، ناظر به این هم هست که شما هیچ فکر نمی کردید به مقام نبوت برسید، و الان هم هیچ فکر نمی کردید به مقام حکومت برسید که حاکم الهی و حاکم دینی بشوید و مقتدرن به مکه برگردید، ولی این توفیق نصیب شما هست. برخی ها نقل کردن وجود مبارک حضرت با اینکه سوره قصص در مکه نازل شد و حضرت هنوز در فضای مکه و در محدوده مکه بود، وقتی وارد اون غار شدن، از غار که بیرون آمدن تا به اون راه اصلی برسن میل این داشتن که شهرشون رو ترک نکنن. به جحفه که رسیدن، اون راه اصلی که باز شد، یه همچین آیه جبرئیل سلام الله علیه نازل کرد که گرچه شما مائلید به مکه برگردید، ولی ان الذی فرض علیک القرآن راد بک الی معادن، منتها الان زود است. جحفه رو مستحضرید که قبلا جحفه نبود، یه منطقه وسیعی بود که بهش میگفتن محیعه. در این صلواتی که در ظهر روزهای پربرکت شعبان خونده می شود، ما معمول شدیم عرض کنیم که به طریقا الیک محیعا، محیه یعنی راه باز، زمین باز وسیع رو میگن محیه، یعنی راه رسیدن به الطاف و برکات و هدایت های نبی بازه، بسته نیست، یه راه باریک نیست، یه خیابان نیست که عده زیادی بخوان برن گرفتار ترافیک و اینها بشن، اینطور نیست. الان این بیابان بازی که بین تهران و قم است، خب هر کس بخواد بره راه بازه دیگه، اما تو خیابان بخواد بره، تو این جاده صاف بخواد بره، بله این سخت. محیعه یه همچه بیابان بازی رو میگن. وقتی سیل آمد اجحافی نسبت به این زمین شد، بخش قابل توجهی از این رو برد و این رو به صورت محدود ترید در آورد، شده جحفه، وگرنه اسم اولیش و اصلیش محیعه بود نه جحفه، بعدها شده جحفه. جحفه یعنی سرزمینی که مورد اجحاف سیل قرار بگیره. خب این جحفه وقتی که وجود مبارک حضرت به اونجا رسید، علاقه به خواست داشت به این که به مکه برگردن، شهرش است. در اینجا آیه نازل شد که ان الذی فرض علیک القرآن براد بکر معاد. پس بنابراین ممکن است معاد بر معاد مصطلح هم بشه یا بر رجعت طبق وضع از روایات هم بشه، لیکن مصداق روشن و شفافش همین معاد به معنای مکه است. اونا ممکن است از مصادیق این مطلق یا عام باشن. خب خب حالا اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود شما مواظب باشید که این فضیلت هایی که خدای سبحان شما داد این رو حفظ بکنید. خدای سبحان صحنه رو صحنه امتحان قرار داد. در قرآن فرمود این عدتم عدنا این تعود و نعود. این طور نیست که ما یک چیزی رو شما بدیم، شما مسئول نباشید، ما براتون مرتب حفظ بکنیم چه بد باشید چه خوب باشید. این اوتوم ادنا این تعودو نعود. وجود مبارکه از تعمیر در خطبه قاصد وضع حجاز رو تبیین کرد. فرمود مردم شما یه جایی بودید به نام حجاز که این حیات خلوت دو تا امپراتوری بود. امپراتوری ایران برای شما حساب باز نمی کرد، امپراتوری روم هم برای شما حساب باز نمیشه. قرآن و وحی و نبوت و دیانت و اینا را ذات اقدس اعلام نصیب پیغمبر کرد و ادیب و ایمان آوردند و همین حیات خلوت یعنی حجاز این دو امپراتوری رام کرد و اونها تابع شدند و پذیرفتند. اگر شما خدای ناکرده این مسیر اصلی دین را حفظ نکنید، باز اکاسره و غیاسره، این اکاسره و غیاسره تو همین خطبه قاصه وجود مبارک استمی در نهج البلاغه هست. فرمود هم کسراهای ایران هم قیصرهای روم شما اینجا وسط خفه میکنن. مگر شما ندیدید همین گروه بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه با فرزندان ابراهیم چه کردن؟ همون در همین خاورمیانه، در همین محدوده مکه، در همین محدوده خاصه که شما آشنایید، پیغمبری به نام وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه ظهور و حضور پیدا کرد، انقلابی کرد، توحید آورد، دست به تبر کرد، بت‌ها را شکست، تو امواج آتش رفت، گلستانش کرد، کل این منطقه رو بیدار کرد و شده رهبر مردم که این جائر فر الناس امام. بعد از او کم 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 فرزندان او، وابستگان او، انقلابیون او، حامیان او، راهیان خط او اختلاف کردند. وقتی اختلاف کردند، همین اکاسره، همین قیاسره، همین غربی ها، همین شرقی ها آمدن پیغمبرزاده ها را، پیغمبرزاده نه پیغمبرزاده، این پیغمبرزاده ها را چاربیدار کرده، اصحاب و دبر و ببر کرده. اون روز شترها بالاخره این چهار هزار میخواست دیگر. این چهار پادر چیکار میکنه؟ اگر زخمی رو دوش این شتر بشه این چهار هزار باید حل کنه دیگه. پشم سینه شتر رو این چهار هزار باید بپیچه. فرمود یه عده از همین پیغمبرزاده ها وقتی عفاسره و قیاسره وارد حجاز شدند و منطقه رو گرفتن که به اینا شغلای خوب ندادن، به اینا مسئولیت ندادن، اینا رو چاویدار کردن، گفتن زخمهایش این شترها رو شما باید درمان کنی، تیمار کنی، پشمهای این شترها رو هم شما باید بچینی. اصحاب وبر چاویدارای مخصوصی بودن که این پشمها رو میچیدن، اصحاب دبر اون چاویدارایی بودن که زخمهای دوش شتر رو خار میکردن. فرمود من تنها نذارید، بذارید این نظام بمونه. الان هم خدا اینا کرده اگر اختلاف بشه بین مسئولین، اگر اختلاف بشه بین ملت، اگر اختلاف بشه بین ملت، مسئول هم غرب هم شرق میاد این مسئولین ما رو ماشین شور میکنه. اینطور نیست که حالا دل خوش کردن که بهتر با بی بی سی هم سال بی بی سی تماس بگیرن. اینطور نیست که اونا بینا سمت بدن، شغل بدن. اگر اونها بیان همون کاری که با پیغمبرزاده ها کردن با اینا میکنن. فرمود اختلاف نکنید، من رو تنها نگذارید، بذارید مسائل حل بشه. کدوم مشکل علمی است که حل نمیشه؟ این که مشکل علمی نیست، این خودخواهی و مقامه. خدا غریب رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی. ما هم اولا قرآن رو میبوسیم، یه کسی قرآن بخواد دست ما بده یا ما بخواهم قرآن به دست کسی بدیم میبوسیم، این عادت همه ماست. اما حالا نهج البلاغه رو به ما دادن ما ببوسیم، این کمه. گاهی ممکنه پیدا بشه افرادی که این کتاب مثل قرآن ببوسن، ولی سیدن استاد میبوسید نهج البلاغه رو مثل قرآن. اینطور نبود که با اون مثل کتاب عادی عمل بکنه، این کاملا نهج البلاغه ببوسید مثل قرآن. فبود برای هیچی یعنی هیچی. این مقام ها چه افته انزه، اونا که خردمند و دانشمندن که برای اینها حساب باز نمی کنن. یه چیزی زود گذریه، این افته انزه، عکسی انزه و مانندی. فرمود مبادا با هم اختلاف داشته باشیم. این اختلاف تیغه، حالقت و لدینه کن. فرمود این اختلاف تیغه، تیزیست که شما دارید دینتون رو تیغه بکنید. کی از علی راستگو تره؟ در طی این سالها آزمون شده که یه در دوالدان رفتن دیگر. اگر کسی خدا اینا کرده راه امام را، خون شهدا را، این نظام را خدا اینا کرده، سبک بشماره همون در میاد. فرمود این یه تیر تیزیه، شما نمیدونید اختلاف چه میکنه. این با مال شما که کار نداره، با دین شما کار داره، میره تیغ میکنه. خب اگه کسی یه تیغ تیز دست شه داره دینش تیغ بکنه دیگه دینی نمی روید چه. به هر تقدیر وجود مارکه استعمیر فرمود اگر اختلاف کردید این اکاسره این قیاسره در راه میان شما رو چاویدار میکنه. و همین کارم کردن، بعدن این عربا هم دور شدن. این مال اون خطبه قاسه وصیتنامه حضرت هم همین است. تو وصیتنامه شی رو فرمودن البغضاء حالقت و لدینکم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. به هر تقدیر فرمود به این که کتاب الهی به تو داده شد که تو فکر نمی کردی. حالا هیچ کس فکر نمی کرد که وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تسلیم مقتدرن وارد مکه بشود و مکه را فتح کند و خانه ابو سفیان را بست قرار دهد و بر اینها منت بگذارد. فرمود اذهبوا انتما طلقا، که زینب کبرا سلام الله علیها سند رسوایی اینا را در شام امضا کرده. فرمود عمد العدل یبن طلقا، برای همیشه هم مونده. فرمود این شما فکر نمی کردید، مگر اون نبوت فکر می کردید؟ اینا فکر نمی کردید، اینا رو ما به شما دادیم و می دیم. ولا یصدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک. فرمود مبادا میل به اونها یا ترس از اونها وادارت بکنه که کوتاه بیایی، کم بیاری، تساهل کنی، تسامح کنی. صد یعنی منصرف کردن. کافران اهل صدن با صاب، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون غیره. اینا که یصدون عن سبیل الله یعنی همین، راه خدا را میبندن، نه خودشون میرن نه اجازه میدن دیگری بره. فبود مبادا میل به اینها از یک سو یا حراس از اینها از سوی دیگر صد کند، منصرفت کند، نگذارد این راه ادامه بدی. البته فعلا دشواری هست ولی پیروزمندانه برمیگردی. ولا یسدن نکن آیات الله بعد از انزلت الیک، همین آیاتی که هرگز تو فکر نمی کردی اینا به تو نازل بشود. بعد او الی ربک، نه تنها کوتاه نیا، همون راهت رو کاملا ادامه بده. مبادا از مشرکین باشی. البته پیامبر علیه و آله علیه و سلام مادامی که در جهان امکان هست مکلف است. تکلیف با عصمت منافات ندارد، امر و نهی با عصمت منافات ندارد. فرمود اگر این کار کردی لئن اشرکت لیحبطن عملک، خواه به صورت قضیه شرطیه خواه به صورت قضیه حملیه، معصوم میشود امر کرد، معصوم میشه نهی کرد و او یقیناً امتثال میکند. غرض آن است که تکلیف با عصمت منافات ندارد، مادامی که معصومن مختارن قادرن جلوی هوا و هوس را میگیرن. ولا تدعو مع الله اله آخر، این مضمون در بخش پایانی سوره بارکه مؤمنون گذشت، آیه 117 سوره بارکه مؤمنون. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. فرمود اصلا شرک برهان پذیر نیست، نه اینکه احتیاج دارد ما دلیل بیاریم بر اینکه خدا شریک ندارد، چون یه حقیقت نامتناهی، حقیقت نامتناهی جا برای خدای دیگه نمیذارد. که عبارت آیه 117 این است و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، اینجا باید وقف کرد. این لا برهان له به، این جمله محل نصب است تا صفت باشه برای اله آخر. اصلا اله آخر برهان پذیر نیست. مثلا اگر کسی بگوید، اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تاست که دلیل پذیر نیست، فهوه کذا و کذا، دلیل پذیر نبودن صفت دو تا پنج تاست. من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، اگر کسی غیر از خدا خدای دیگری را بخواند که دلیل ندارد، این لا برهان له به، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. اون مضمون چون در اون آیه مبسوطا گذشت دیگه اینجا تکرار نمیشه، چه اینکه تعبیر له الحکم و الیه ترجعون در آیه 70 همین سوره مبارکه قصص قبلا گذشت. اینجا هم که فرمود له الحکم و الیه ترجعون، این مطابق با آیه 70 همین سوره قصص است که قبلا بحث شد، که فرمود و له الحکم و الیه ترجعون، که تقدیم خبر بر مبتدا یا تقدیم متعلق بر فعل در اون دو جمله مفید حسر است. اما عمده این است که کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالک است مگر وجه الله. اگر این هالک که مشتق است به معنای متلبس بالفعل باشد نه متلبس آینده، معناش این است که هر چیزی همکنون ذاتاً هالک است، این دیگه استثناء پذیر نیست مگر فیض خدا. اگر وجه به معنای ذات بود که برخی ها گفتن، خب ذات خدا منزه از هلاکت است، ولی قرآن کریم درباره ذات خدا، درباره الله یه همچی چیزی رو استثناء نمی کند، که مثلا کل من علیها فان و یبغ الله، او بالاتر از آن است که اصلا به این وصف و به این حکم در بیاید. اسمای حسنای او از بین رفتنی نیست. اسمای حسنای او که به وسیله او اولیا به او متوجه می شوند از بین رفتنی نیست. مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحید از معصوم سلام الله علیه نقل کرده که قد قامت الصلاه یعنی چی؟ روزهان وقت و زیاره. زیارت معصوم حساب دیگری دارد که انسان کنار مزارش می رود یا از دور زیارت نامه می خواند. اما بخواد به زیارت الله برود نماز می خواند. نماز زیارت نامه خداست، همونطوری که معصومی زیارت نامه به اذن خدا دارد. فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره. صلات زیارت نامه خداست. خب اسمای حسنای الهی وجه الله است. اگر وجه معنای ذات بود که خب روشن است کل شیء هالک، مگر وجه خدا یعنی ذات خدا. اما اگر وجه معنی اسمای حسنای او بود، مثل الله، مثل حی، مثل قیوم، مثل قدیر، مثل علیم، اینها بود، بازم کل شیء هالک یعنی هر چیزی ذاتن حالک است، الیوم حالک است، الان حالک است، مگر وجه او. و اما اگر چون که این حالک اسم فاعل بود و معنای آینده بود یعنی سیهلکو، اونگاه باید یه معنای قابل جمع با آیات روایات شد، چون دیگه بهشت از بین رفتنی نیست، قیامت از بین رفتنی نیست. ارواح مؤمنان، ابدان مؤمنان که وارد بهشت شدن دیگه از بین رفتنی نیستن. در دنیا بعد کل شیئن فی دنیا سیهلکو، کل من علیها فان یعنی علی الارض فان. اما نسبت به آخرت این چنین نیست ما بگیم اون هم از بین میروند، چون که عرش الهی، اسمای حسنای الهی، مخزن الهی، اینا از بین نمی روند. به دلیل همون آیه سوره مبارک نحل که فرمود ما عندکم ینفر و ما عند الله باقین. یکی از مصادیق وجه خدا که سهمی از بقا دارد و منزه از فناست دین خداست. دین خدا از بین نمی روند. ادیان دیگر نسخ شدن، اما دین وجود مبارک پیغمبر نصف شدنی نیست. بنابراین اگر معنای همکنون حالک باشد، بعد این کل حمل کسرت از حمل عموم، هر چیزی ذاتن حالک است مگر اسمای حسنای الهی. قبلرم گذشت که یا ایها الناس انتم الفقراء که گفتیم میشود الانسان و فقیران، چهار تا قضیه فرض شده بود که سه قضیهش ناتمام بود، یک قضیهش تمام. اگر میگیم الانسان و فقیران، نظیر زیدون قائمون نیست که قیام یه عرض مفارق باشه. دو، نظیر الاربعت و زوجون نیست که فقر برای انسان عرض ذاتی باشد، چون اگر لازم ذات بود لازم در مقام ملزوم نیست، عرض در مقام معروض موضوع نیست. اگر فقر عرض ذاتی باشد نظیر زوجیت اربعه، معنیش که در مقام ذات انسان نیست. سه، اگر گفته می شود الانسان و فقیران، نظیر الانسان و حیوان و ناطق نیست، زیرا ناطق گرچه عرض ذاتی نیست، ذاتی جنس و فصل است، اما ذاتی ماهوی است و چون ماهیت تابع هستی است و بعد از هستی است و در مرحله هستی نیست. اگر فقر برای انسان نظیر ناطقیت و حیوانیت باشد، لازمش اینه که در مقام هویت نباشد. این قضایای سگانه تام نیست، بلکه چهارمی تامه. اگه گفتیم هر انسان و فقیرون، مثل این گفتیم هر انسان و موجودون، هویت و ذاتی معنی هویت، نه ذاتی معنی ماهیت جنس و فصل. این عمیق ترین فقری است که در درون ذات هر کسی نهادینه شده است. انسان فقیر است. قبلا هم گذشت که فقیر به معنای ندار و گدا نیست، فقیر به معنای کسی است که ستون فقرات شکسته است، به قدرت قیام ندارد. انسان در برابر ذات اقدس اله این چنینه، فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. میگه به حول الله قوته اقوم و اقود، یعنی در تمام موارد قدرت تو، حول تو، قوه تو دست من میگیره، من قدرت ایستادن ندارم، قدرت نشستن ندارم، قدرت خوابیدن ندارم، قدرت حرف زدن ندارم. به حول الله و قوته تعالی اتکلمو و ابصرو و اسمعو و آکلو و امشی و مانند اون. این نماز دارد به ما مکتب توحید ادا میکنه، نه یعنی قیام و قعود درباره نماز. دیگر به پایان سوره مبارکه قصص رسیدیم. الحمدلله.